از سه نظر بحث خواهیم کرد. اولا تاریخ مسئله، ثانیا موضوع مسئله، و ثالثا حکم مسئله. تعبیر آقایان قاضی تحکیم است. مسئله را از اینجا شروع میکنیم که کلمه حکم از کلمه حکم یحکمو مشتقه، مسئله تحکیم از حکم یحکمو مشتقه. تحکیم یعنی چه؟ یعنی جعله حکمن که او هرچه بگوید بر طرفین نافذ باشد. و لذا میگن قاضی تحکیم، که انه قاضی هست و او را حکم قرار دادیم طبعا به فرمان او باشیم. اتفاقا در آیه مبارکه هم این مسئله آمده. یکی از علائم ایمان این است که ما پیغمبر را حکم قرار بدهیم، هر چه گفت به فرمانش گوش کنیم. فلا و ربک، واو قسمه، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما حکم ثم لا یجدوا فی انفسهم مما ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ثم لا یسلموا تسلیما. بنابراین در باره خود پیغمبر هم کلمه تحکیم به کار رفته است. البته پیغمبر علاوه بر اینکه قاضی منصوب از جانب خدا هست، قاضی تحکیم هم هست. ولذا یک مسلمانی با یک یهودی که مراجعه کنن، پیغمبر به عنوان قاضی تحکیم در بیان آنها حکومت میکند. مسئله را عرض کردم از سه دید باید بحث کنیم. اولا تاریخ مسئله. تاریخ مسئله معلوم میشود در جاهلیت قاضی تحکیم بوده. تاریخش را عرض کنم، حالا قبلش چه عرض کنم. گویا سیلی آمد در مکه، خانه خدا آسیب دید. قرار شد که خانه خدا را تخریب کنند و از نو بسازند. در تخریب خانه مشکل بود، میگفتند نکنه تخریب کنیم و گرفتار ابرهه بشیم. یکی رفت پشت بام، گفت من نگاه میکنم به آسمان، شما کمی خراب کنید، اگر دیدیم آثار بلا هست دست نگه می‌داریم، اما اگر دیدیم آثار بلا نیست تا آخر تخریب می‌کنیم. البته اقلیت اونها کم بود. ابرهه آمده بود تخریب کند و از بین ببرد و حال این کرا می‌خوان نوسازی کنند و آباد. تخریب کردند و پایه ها را، دیوار ها را به مقدار یک متر آوردن بالا. وقت اون رسید که حجر اسود را نصب کنند. مکه 4 قبیله دارد. قریش در حقیقت از 4 قبیله تشکیل شده. رئیس هر قبیله گفت من باید این سگ را در جایش بگذارم. اون گفت نه، من باید. نزدیک بود که سر این مسئله قتلی رخ بدهد و سیلابی از قهر جاری بشود. یک نفر عاقل یک طرحی را کرد، گفت نگاه کنیم از این باب صفا، اولین فردی که وارد می شود نصب این قصر، نصب این حجر بر عهده او باشد. دیدن حرف خوبیه، عادلانه است. صحب می کردن صحب می کردن، یک مرتبه دیدن پیغمبر اکرم که در آن زمان به نام محمد امین بود وارد شد. دیدن نعمت مراد، این مردی هست و امین است و مورد اعتماد. پیغمبر اکرم فرمود یک لباسی بیارید، چادری بیارید. چادر را آوردن. چهار تا گوشه دارد. گفت رئیس هر قبیله گوشه این را بگیرد. چهار گوشه دارد. رئیس هر قبیله گوشه اش را گرفت، گذاشتن روی عرض کنم خدمت که دیوار. گفت کار شما تمامه. بعدن با دست مبارکش سنگ را در همون جای خودش نصب کرد که الان منصوبه. معلوم می شود قاضی تحکیم هم در دوران جاهلیت بوده و رضا شعرا در اون زمان اشعاری را گفتن. این اشعارش را به نظرم در فروغ ابدیت من آوردم، مطالعه بفرمایید. این مسئله تاریخه. البته ممکنه قبل از آن هم باشد. چه ارز کنم؟ آیه مبارکه می فرماید یادا بود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلك عن سبیل الله. البته این قاضی منصوبه، البته منصوب من جانب الله تبارک و تعالی. خب مردم چرا از قاضی منصوب فرار میکنن؟ سراغ قاضی تحکیم میروند. دو علت دارد. اولا قاضی منصوب کارش طولانیه. در آن زمان طولانی بود، حالا دیگه طولانی نیست. از کلم یعصابره. یه مسئله ای را که به دادگاه میبرن سالیان درازی طول میکشد تا رأی صادر بشود. مردم به خاطر اینکه زودتر نتیجه بگیرن سراغ قاضی تحکیم میروند، نه قاضی منصوب. نکته دیگر این است که در قاضی منصوب اسرار میاد بالا. شاید طرفین نمیخوان اسرارشون بیاد بالا، فقط یک نفر از اسرار اونها آگاه شود و لذا سراغ قاضی تحکیم میروند، سراغ قاضی منصوب نمیروند. البته این هم هست، قاضی منصوب قوه مجریه دارد اما قاضی تحکیم قوه اجرایی ندارد جز رضایت طرفین. چون طرفین راضی هستند افکرم اجراست و الا قاضی تحکیم فقط قضاوت میکند اما اجرا دستش نیست. و رضا در قاضی تحکیم شرط از این است که رضایت طرفین باشد. رضایت طرفین جایگزین قوه مجریه هست که قضاوت را اجرا کند. تا اینجا که من نوشتم چندان احتیاج به خوندن عبارت نیست، اما مسئله جدیدی که مطرح میکنم اینه من فرق بین القضاء و الافتاء. فتوا میدهیم قضاوت هم میکنیم. فرق افتاء با قضاوت چیه؟ البته فرقه های متعددی شاید گفته باشن. مثلا میگن افتاء افتا راجع به احکام کلیه هست اما قضاوت راجع به موضوعاته. البته حرف بدی نیست. اونی که به نظر من رسیده است این فرد بهتره. قضاوت در حقیقت تشخیص این است که این موضوع تحت کدام یک از عدل داخله، آیا داخل از تحت این دلیل یا داخل از تحت اون دلیل. در واقع کار قاضی این است که تشخیص بدهد هازد موضوع داخلان تحت اگه دلیلن من الادلل، آیا باید بدنه بیاورد یا باید او قسم بخورد. این موضوع داخل تحت کدام یک از این دو دلیل، هل هو داخل تحت البدنه او هو داخل تحت اشکرم الیمین و غیر زاره. آیا در اینجا مرجع اصل است یا مرجع در اینجا یمین است که مسئله دیگر. بخونیم الفرق بین الافتاء والقضاء صفحه 138 درسته. الفرق بین القضاء والافتاء والقضاء يفترق الافتاء عن القضاء بوجهين، الاول ان الافتاء من مقولة الاخبار يحكي عن حكمه سبحانه واقعا اذا كانت هناك امانة على الواقع او ظاهرا اذا افتى طبقا للاصول العمليه. و اما القضاء فهو انشاء من الحاكم على الحكم سواء تعلق بفعل المتحاكمين كما في مورد الديون والاموال او بغيرهما كما في الحكم بالقصاص فالجاني محكوم بان يختص. این یه فرقی است که افتا جبه خبری دارد در حالی که قضاوت جبه انشائی دارد. از ثانی اینه ارز کردم ان مورد الافتا و الاحکام الکلیه، افتا مربوط است به احکام کلی و مورد القضا و الموضوعات متشابهه. ورب ما یقال این عرض بنده هست ان القضاء عبارت ان تمییز الموضوع و تعیین دخوله تحت اجد عدید من الادلت کلیه. هر چه فرق خوبه، هم اولی هم دومی هم سومی. هم اولی بگم افتا اخبار است، اما عرض کردم قضا انشائه. هم دومی بگیم افتا مربوط است به احکام کلیه، قضا مربوط است به موضوعات جزئیه. سوم بگیم کار قاضی این است که میخواد ببیند مورد تحت کدام یک از این ادله وارده. التحکیم تاریخاً من قرأ تاریخ العرب یقف علا انهم کانو از اختلفو فی امرن یختارون رجلن القضا بینهم دون ان یکون اندهم محکمت العدل الرسمیه، دادگاه رسمی نداشتن. یک ماورد فی تشاجر قبایل قریش اند بنیان الکعبه حینما انتها امرهم فی نصب الحجر الاسود فی موضعه فکل قبیلت ارادت ان ترفعه الى موضعه دون الاخر دون الاخرى ان ترفعه یا ان تزعه فی موضعه، اصلاح کنید. فکل قبیلت ارادت ان تنصبه فی موضعه دون الاخرى حتی اعدو للقتال الى ان اتفقوا على قضاء محمد وهو ابن 35 سنه. تفسیرش را از خارج عرض کردم. دو روان نسائی فی سننه ان شریح ابن هانی ان ابیه هانی انه وفد الى رسول الله سمعه لهم یکنون هانئن، به او میگن هانئن ابل حکم. فدعاه رسول الله فقال له ان الله ابل حکم، مرازه بفرمه. فدعاه رسول الله فقال له ان الله هو الحکم و الیه الحکم فلم تکنا ابل حکم فقال ان قومی اختلفوا فی شیء اتونی فحکمت بینهم فرز یکن الفرقین فقال ما احسن هازا، این چه کار خوبی نیست. و هازا یدلو علا ان الفطرت السلیمه کانت تشتاق النفور، ان الفطرت السلیمه کانت تسوق الناس الى الاحتکام الى رجل یرزون بقضائه و امره و قد امتد هذا الامر الى اصل النبی و بعده و هذا ما سنتلوه تاریا. یه چیز را خوندیم که در خارج بر اینجا نیامد، مطلبی را عرض کردیم خدمت. خب التحکیم شرعا تشریعا، مطلب اول تمام شد. مطلب اول تاریخ که، مطلب دوم از کردم خدمتتون که تشریعا، آیا این از کردم قانونی هست یا قانونی نیست، آیا در اسلام قانونی هست یا قانونی نیست. التحکیم و تشریعا اتفقت کلمت الفقه ها الا صحت التراف و الى من یبون بهی حکمن و الیک بعض الکلمات. مسئله قاضی تحکیم در حقیقت مورد اتفاقه. چند کلمه ما نقل میکنیم. قال الشیخ توسی، اصلا این صدا نداره، صدا مال منه ها، من داد میذارم، این خیلی صدا نداره، کار این آقا همینه، دست در خراب بشه ها ما کدومن. قال الشیخ التوسی اذا ترازا نفسان برجل من الرعیان یحکم بینهما و یسعلاه الحکم بینهما کان جائزا بلا خلاف و اذا حکم بینهما لزم الحکم و لیس لهما بعد ذالک خیار. معلوم بشود قاضی تحکیمم اینن مانند قاضی منصوبه، همانطوری که قاضی منصوب را نمیشود نقص کرد، قاضی تحکیم هم همین. و قال المحقق ولو تراز الخصمان به حکم بعض رعیه فحکمه لزمه ما حکمه فی کل الاحکام. و قال ابن سعید و ان اختار الخصمان رجلا به حکم یحکم بینهما و لهو شروط القضا این مهمه ها و لهو شروط القضا. آدم عادی نمیتواند در حقیقت قاضی باشد، باید همون شروط قاضی منصوب را دارا باشد. لزمه ما حکمه. و قال العلامه فی الارشاد ولو تراز الخصمان به حکم بعض الرعیه و حکم بینهما لزمهما حکم و حکمش نافذه. و قال الاردبیل، کلام اردبیل خیلی مفصل، خود هم عباراتش عبارات منسجم نیست. لو تراز الخصمان به واحد من الرعیه ان یحکم بینهما به حکم الله ولم یکن معزونا و منصوبا به خصوصه من الامام و نائبه که مجتهد باشد للحکم و القضا و حکم به حکم موافق للحق و نفس الامر بشرط اتصافه بشرائط الحق. حکم، یعنی همان شرایطی که در قاضی منصوبه در این هم باشد. از کلم غیر الاذن فقط معذر نیست، اما بقیه هست اجتهاد من الاجتهاد و الاداده صح ذلک الحکم و مضا حکمه فیهما و لیس لهما نقضه بعده و لا یشترط الرضا بعد الحکم علی المشهور و لا یجوز لهما خلاف ذلک. حضرت محقق اردبیلی میخواد بگه قاضی تحکیم فقط در زمان منصوبان حضوره، اما در زمان غیبت قاضی منصوب قاضی تحکیم معنا نداره. چرا؟ میفرماید در زمان حضور فرض کنید امیر مؤمنانه، در هر شهری قاضی نصب میکند، اگر مردم نخوان سراغ او بروند سراغ یه فرد دیگر بروند، این قاضی تحکیمه. اما در زمان غیبت تمام مجتهدها از طرف امام منصوب به قضاوت هم دیگه معنا ندارد، یکی معذور باشد دیگری معذور نباشد. نظر دیگه مرحوم اردبیلی همینه، میخواد بگه قاضی تحکیم فقط در دوران حضوره، در دوران حضور در کوفه ممکنه چند نفر باشد، یکی را امیر معین کرد شریح، من نمیخوام پیش شریح بروم، برم سراغ یه آدمی که مورد رضایته. اما در زمان غیبت که مسئله نیست، طبق نظریه مقبوله عمر ابن حنظله، کسانی که عادل باشند من روا حدیثنا و عرف احکامنا، این منصوب است برای قضاوت، فقط جعلته علیکم حاکما، پس همه مجتهدها در حقیقت قاضی منصوبا اما نسبا عاما لا نسبا خاصا، بنابراین قاضی تحکیم در زمان غیبت معنا نداره. این فرمایششونه. میفرماید که ولا و هازا انما یتصور فی زمان الحضور و امکان الاستئذان لا هاد الغیبه التي لا يمكن الاستئذان اذ حین اذن کل من اتصف بما تقدم من الشرائط، همه مجتهد ها فهو قاضی و حاکمان لم یحتج الى شیء آخر غیر ذلک کما تقرر عندهم. البته این نظریه مرحوم اردبیلی است، اما از نظر ما نه، قاضی تحکیم در زمان غیبت هم امکانش هست و سیوافی که تصویر التحکیم فی اصل الغیبه، اما فانتظر برای فردا. تا اینجا ما مسئله را خوندیم، هم تاریخچه را عرض کردیم و هم تفاوت فتوا را با قضا عرض کردیم و هم آقایان میگن در قاضی تحکیم تمام شرایط قاضی منصوب باشد، فقط اردبیلی و امثالیشون میگن قاضی تحکیم مال زمان حضوره، در زمان غیبت همشون منصوبن به نسب العام. آیا برای قاضی تحکیم در قرآن یه دلیلی داریم یا نه؟ غیر از تاریخچه مسئله، آیا در قرآن مجید دلیلی بر قاضی تحکیم داریم یا نه؟ چرا؟ در دادگاه خانواده اگر آمدم زوجین با هم ناسازگارم، اسلام نمیخواد این خانه ویران بشود، ابغض الاشیاء عندي الطلاق، آقای محقق زنجانی، ابغض الاشیاء عندي الطلاق، نمیخواد این خانواده از بین برود، چه میکند؟ قاضی تحکیم، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. القاضی تحکیم، البته اینجا قاضی تحکیم اون شرایطی را که آقایان در قاضی منصوب قائلند نیست. اگر بنا باشد در اختلاف خانوادگی هر دو طرف مجتهد باشد، علی میماند و حوزه. همین مقداری که بتوانند احکام خانواده را بدانند، حلال و حرام را بشناسند، به نظر من در اینجا قاضی تحکیم کافیه. مرازه بفرمید استدل لغیر واحد من الاصحاب على مشروعیت تحکیم به عدد من الآیات. این کمی صدای زیرا که ببینیم مشکل منه یا اینه. درست شد؟ ها؟ نه دیگه، در حد قوله تعالی و این خفتم شقاق بینه ما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها این یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. اريد من قوله سبحانه الشقاق بینهما ای العدا بین الزوجین، فامر سبحانه بقوله فابعثوا ای وجهوا حکما من قوم الزوج و حکما من قوم الزوجان ینظران فیما بینهما این یریدا اصلاحا. این یوریدا برمیگردد به حکمین یا به زوجین. این یوریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما و این ارادت طلاقا فالامامیت علا ببخشید. این یوریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما و این ارادت طلاقا. اگر طرفین ببینند نه بابا آب این آتی چوب نمیرن، فل امامیت و علا انه لیس لهما الطلاق الا بعد ان یستعمراهما و یرضیهما بذاره. در اینجا فرق است، اگر اصلاح کنن شرط نمیخواد، اما اگر بخوان طرفین را مطلقه کنن حتما باید به رضایت از قرم زوجین باشد. چرا؟ چون طلاق ولایت میخواد، این دو نفر دارای چنین ولایت نیست. آیه دوم را خونده، آیه دوم فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. یه مسلمانی با یه نفر یهودی اختلاف داشت. مسلمان میگفت برم سراغ کعب اشرف قاضی یهودی ها. یهودی گفت نه برم سراغ پیغمبر شما. چرا؟ یهودی میدونست که پیغمبر رشوه بگیر نیست، اما کعب اشرف رشوه بگیره. مسلمان هم میدونست که پیغمبر رشوه گیر نیست، اما کعب اشرف ورزا میگفت برم سراغ اون. این آیه نازل شد. ای مسلمان، تو نام اسلام را نمیتوانی همراه خود بکشی مگر اینکه بر حکومت پیغمبر اذعان کنی. اون چرا که پیغمبر اکرم حکم کرد اون را بپذیری، حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. آیه سوم بماند برای فردا انشاءالله.